همه دستی مستقیم نداشت و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقت هم میگفتم امروز هم میگم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه بود.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمان و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضیگی مردم از وضع کشور از زوراوری و بیرحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشتی حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وی در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازاور باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرفی حکومت انتخابات و رفراندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و كرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانیم پای ما به دشمن بسنگر. بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز با آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که با این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هرچی زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده و درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روزی سیوم اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازشنامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازشنامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگرش نمیگه که در آن وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده ولنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشونید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردن به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین ببرند.
دوره نوبتی گفتشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تاثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک مینامید و کریموف هم دیگر پنهان نمیکرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نیروی تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پوره درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه میتواند وضع را آرام کند. گفتشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیفتر خواهد شد.
позиції будуть ще більш слабі, ніж сьогодні.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاج اکبر تورجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم میدونستند که سازمان کنفرانس درتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفتشونید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا میکرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس درموت در میان چندین نزایی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد.
یکم اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان، هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدف اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفتشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفتشونید های رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت میخواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفتشونید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفتشونید صلح تاجیکستان نمیخواهد، ولی در اکثر نشست های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفتشونید شرکت میکردند. همزمان با گسترش ناظران گفتشونید عامل های تاثیر به جریان آن نیز افزایش می یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده باری از تالار صحبت های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف ها مجبورند همیشه تصمیم های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلس پلناری میگن عمومی میبایست این چیز رسما امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پریده آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیادی روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمین ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می کرد. علاوه به همه این حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی‌ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود به رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلی بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاده از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خواجه نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. از همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راه همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفته نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 میونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه‌اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازهایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و می توانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستی اف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستی اف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجان زاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
به عقیده کارشناسان تورجان زاده برای سخت سری هایش در گفتشنید های سول موردی بدبینی طرفی حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شود تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجان زاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیور روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجان زاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجان زاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حد اکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدت دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب را کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌مردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه های همین که لطیفی بود من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایوا یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدند که همون مردمی همو وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنن که سال آخر زندگی خودشون می بردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هن.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود:
طلب جانب حکومتی در کمیسیه بود که مادام که طبق سازشنامه‌های به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده و مقامات های حزب حقوق جمهوری طبق قانون عمل کننده سپرد.
یکی از بحران های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه
سه سال اخیر همیشه میخواستن با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشن، به دنیا بگوین که این یک صلح‌خواه هست، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را میخواستن اختلاف ایجاد کنن. تا امروز موفق نشدن، بعدی بازگشت این توطئه را ایجاد کردن تا به مردم داخل و به خارج بگوین که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخوام که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکل قوه یک شخص سیوم صحبت میکنن، دو طرف رو به صلح و صلاح دعوت میکنن؟ کدام طرف از این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست، رهبریت اپوزیسیون نیست، طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشن، پس اون دو طرف کیا هستن؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهدا هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادیه اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
چشمی روزی منی سحر بخوابم در آن ستاره ای رهنمام